بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العلي العظيم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. محضر نورانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران و اندیشمندان عزیز و ارجمند حاضر در جلسه و همچنین عزیزانی که از فضای مجازی این برنامه رو دنبال می کنند. همانطور که مستحضر هستید، برنامه امروز از سری مجموعه کرسی‌های ترویجی عرضه و نقد ایده علمی به عنوان هفتمین کرسی که به عنوان پیشنشست همایش بین‌المللی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت در حال برگزاری هست، امروز توفیق این رو داریم که در خدمت سرور عزیزم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملایی، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت باشیم، با ارائه مقاله‌ای با عنوان بررسی مؤلفه‌های رفتاری انتظار جهادی در سیره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. بعد از ارائه ایشون انشاءالله در خدمت ناقدین محترم سرور ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود ملکی راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و همچنین سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن غفاری فر، استادیار دانشگاه باقرالعلوم و مدیر گروه تبلیغ مؤسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام. این کرسی به همت پژوهشکده مهدویت و آیند پژوهی و همچنین مرکز تخصصی مهدویت به فرجام رسیده که انشالله بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم و از این مراکز هم جای داره ما تقدیر و تشکر کنیم. زمانی که ما انشالله در نظر گرفتیم برای سرور اعظم جناب آقای ملایی 15 دقیقه هست. بحث ایشون رو انشالله مورد توجه قرار خواهیم داد و بعد در خدمت ناقدین خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان جناب آقای ملایی خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خدا را شاکر هستم که توفیق داد یک بار دیگر در حوزه معارف مهدویت بررسی داشته باشیم و مخصوصا که این بررسی مزین شده با نام سردار بزرگ ما شهید قاسم سلیمانی. بررسی مؤلفه های رفتاری انتظار جهادی رو در سیره سردار سلیمانی بنده مد نظر قرار دادم و اینکه با رویکرد مهدوی سیره سردار رو ما مورد توجه خودمون قرار بدیم. هدف از این نگارشی که صورت گرفته دو نکته بوده. نکته اول این بوده که بنده معتقد هستم انتظاری که در فرهنگ اهل بیت داره بیان میشه با ذکر مستنداتی که اجمالش در این مقاله و مفصلش در مقالات دیگر بنده یا در کتاب سبک زندگی منتظرانه اومده به یک روحیه توأم با رفتار حماسی و جهادی گفته میشه که روی کردش به سمت حضرت ولیعصر، جلب رضایت او، زمین سازی و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر هست. این مقاله رو به عنوان بهانه قرار دادم که انتظار جهادی که به زودی توضیح مختصری راجبش خواهم داد رو به سهم خودم تلاش بکنم برای اینکه به یک گفتمان تبدیل بشه، به واسطه اینکه این انتظار جهادی در صورت تبدیل به یک گفتمان اجتماعی برکات فوق‌العاده‌ای نصیب افراد و جامعه اسلامی ما میکنه. کسانی که با منظومه فکری امامین انقلاب، حضرت امام و رهبر معظم انقلاب آشنا هستند میدونن که امامین انقلاب نیز انتظار رو به گونه ای حماسی و جهادی معنا کردن و اگر هم معنا نمی کردن روش اینها که مبارزه با طاغوت و تلاش برای اقامه دین خدا بوده گویا بوده، اما شما در کلمات این بزرگواران هم میبینید، در کلمات حضرت امام قدری و در صحبت‌های حضرت آقا بسیار بیشتر، به گونه ای که ما در کتاب ما منتظریم که منظومه 40 ساله حضرت آقا هست به کرات از بیانات ایشون که انتظار رو با چنین روی کردی تبیین و معنا کردن و بر اساس اون وظایفی رو برای افراد جامعه اسلامی و دولت اسلامی ترسیم کردن رو به کرات مشاهده میکنیم. برای بنده خب این یک نکته بود. نکته دوم و علت این که به سیره سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی مراجعه کردم این بوده که ما میتونیم این مباحث تئوری رو و اون چیزی که بنیانهای علمیشو گذاشتیم برای اینکه نفوذ بیشتری در میان آحاد مردم و مسئولین ما داشته باشه و تأثیر عینیش رو بهتر ملاحظه بکنیم، با استفاده از روش الگویی که در نظام تربیتی جزء اگر نگیم مؤثرترین از مؤثرترین روش های تربیتی محسوب میشه استفاده بکنیم و با توجه به استقبال فوق‌العاده‌ای که مردم ما با هر سلیقه‌ای که هستن و گاهی اوقات حتی مردمی که شاید نسبت به نظام روی کرده خیلی مثبتی ندارن اما شیفته منش سردار سلیمانی هستن، ما از این قابلیت استفاده کنیم، چیزی که امروز گاهی اوقات میگن شخصیت کاریزمایی سردار، استفاده بکنیم و انتظار جهادی رو در سبک زندگی سردار مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که آیا این همانی و هماهنگی هست یا نه و این سبک زندگی رو در عینیت سیره سردار به مردم نشون بدیم. این هم نکته دوم، یعنی غرض دومی که بنده تمایل پیدا کردم و خدای متعال خیلی عنایت کردن با توجه به الان مشغله های علمی که دارم تونستیم این مقاله رو تا حدی به سامان برسونیم. یک مشکلی تو این بررسی وجود داره، نه در بررسی مقاله مثل مقاله بنده، در بررسی سیره سردار با رویکرد مهدویت که ما با برخی از دوستان و اساتید هم صحبت کردیم که چون قراره که عنقریبن یک همایش ملی رو با رویکرد مهدوی بر محور سیره سردار سلیمانی داشته باشیم، یک عویسه‌ای رو اساتید می‌فرمودن که به نظرم جا هم داشت که آدم روش تأمل کنه. جلساتی رو با بعضی از دوستان و اساتید داشتیم، با توجه به اینکه سروران محترم می‌دونن وقتی مطالعه می‌کنید اون چیزی که الان مکتوب هست از سیره سردار سلیمانی، یعنی اهم از اون چیزی که ایشون سخنرانی‌هایی که داشتن و بیش از اون خاطراتی که همرزمان ایشون، همراهان ایشون از سردار دارن تعریف میکنن، اولا که خیلی از این در واقع ریز و درشت زندگی سردار سلیمانی هنوز به متن تبدیل نشده و مؤسسه مکتب حاج قاسم فعلا داره گردآوری میکنه و مثلا گمانم اینه که غیر از کتاب کوچیکی از چیزی نمیترسیدم رو این مؤسسه هنوز بیشتر چاپ نکرده و هنوز در حال تدوینه. مثلا کلیپ های رو گاهی اوقات شما میبینید که در فضای اجتماعی در تلویزیون گاهی اوقات میبینید. پس یک مشکلی اینه که ما دسترسی به منابعی که سیره سردار سلیمانی رو 0 تا 100 در اختیار ما قرار بده نداریم. این یک مشکل پژوهشیه و به نظرم همکاران بزرگوار بنده، محققین، اساتید هم متوجه شدن که یک نکته اینجاست، مخصوصا اینکه تو کار پژوهشی بنده درس دارم پس میدم در محضر اساتید خودم که نمیتونیم زیاد خاطره تعریف بکنیم، یعنی تو کار پژوهشی جنسش اینجور نیست که زیاد بخوام خاطره تعریف کنیم، با حال اینکه اون مقدار از منابعی که در دسترس ما بوده و من لیستی از اون رو خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر شاهروخی هم فرستادم برای اینکه محققین دیگر اگر بخوان استفاده کنن این منابعی که فعلا مثلا در اختیار ماست، لیست کتاب‌ها رو بهشون دادم. خب شما انبوه از کتاب‌ها رو که می‌بینید به بیان خاطرات توجه داره، خب این با کار پژوهشی یه مقدار گروه خونیش نمی‌سازه و این کار رو برای پژوهشگر در این عرصه سخت‌ترش می‌کنه، چون میتونن ناقدین محترم اولین اشکال رو مثلا بگیرن که اینجا شما چرا مثلا خاطره گفتید. خب این مشکل، یعنی در واقع جز پیش نیازهای پژوهشی ما اینه که ما چیز زیادی در اختیار نداریم. این نقطه، یعنی مشکل اول. مشکل دومی که در بحث بررسی سیری سردار وجود داره و این نکات برای اساتید محترم به نظرم قابل توجهه، یعنی ما باید کار اساسی رو این قضیه انجام بدیم، اینه که شما با همین میزان متونی که فعلا در دسترستون هست وقتی مطالعه میکنید میبینید که سردار خیلی به صورت مستقیم و صراحت وارد مقوله مهدویه نشده. این خودش یک مشکل دیگری رو برای پژوهشگر به وجود میاره که ما چه کار باید بکنیم. کم نبودن از دوستان و اساتیدی که در این چند ماه مشغول، یعنی انتخاب موضوع کردن و مشغول نگارش شدن، اما به واسطه اون مشکل اول که سر جای خودش، به واسطه این مشکل دوم انصراف دادن و گفتن که ما واقعا توی این مقوله نمیتونیم چطور وارد بشیم. بله، تو همایش بین المللی انتظار که سال گذشته به همت پژوهشگاه علوم فرهنگی انجام شد، ما حداقل کتاب ما منتظریم یه منظومه 40 ساله از آقا رو داشتیم، روش مانور میشد داد. حالا غیر از منابعی که حالا مؤسسه انقلاب داشته یا نداشته تو سایت گذاشته که معمولا تو بیش از اون تو هم کتاب، ولی شما در به اصطلاح بیانات سردار خیلی نمیبینید این رو. خب اینم یک مشکل دیگریه که ما در مسیر پژوهشی برای اینکه تحلیل کنیم رفتارهای سردار رو با مشکل مواجه هستیم. خب اینها برخی از مشکلاتی که در این مسیر پژوهش باید دنبال بشه و نمیدونم در کرسی‌های قبل به این نکات پرداخته شده یا نه. بنده توفیق شرف حضور نداشتم یا اساتید بزرگوار ناقد این نکات رو توجه دادن یا نه. به نظر قاصر بنده اومد که ما با این نکات باید توجه بکنیم و اون چی که ارائه کردم به این معنا نبوده که توجه به این نکات نداشتن، به این نکات توجه بوده و اینکه حالا این مقاله ارائه شده با توجه به این مشکلات و با توجه به ضیق زمانی بوده و اینها ارائه شده. ایده ای رو مد نظرم اومده که خدمت اساتیدم ارسال شده که در واقع در مقدمات بحث به این ایده پرداختم، یعنی یک راهکار پیشنهاد دادم که در این مقاله آوردم و بعدم بر مبنای اون سیر مقاله ادامه پیدا کرده بر محورهای ششگانه. اون ایده چه بوده؟ اون ایده این بوده که ما وقتی به مباحث مهدویت و رخداد ظهور داریم نگاه میکنیم، به ماهیت این مباحث نگاه کنیم، ببینیم از حیث ماهیتی مباحث مهدویت، رخداد ظهور، زمین سازی، فرهنگ انتظار ماهیتاً و اون لب مباحث در مهدویت چیه؟ اون موقع اون مغز رو ببینیم. با توجه به اینکه در سخنان و سیره سردار خیلی شما نمیبینید، به خلاف مثلا بحث نهضت عاشورا، قیام سیدالشهدا خیلی پررنگ تره. شما مثلا در وصیت‌نامه سردار میبینید این مسئله پررنگ تر از این قضیه مطرح میشه، خب روشن هم هست. با توجه به اینکه خب این مشکل پژوهشی وجود داره، ما اون مغز رو دریافت کنیم، با توجه به اون دریافت حالا بریم یک بررسی تحلیلی نسبت به گفتار و رفتار سردار داشته باشیم، ببینیم اون مغزی که در مهدویت، اون جوهری که در مهدویت دنبالش هستیم، اون در نظام شخصیتی سردار، در اندیشه سردار چه میزانش بوده و در حوزه رفتاریش، چون ما داریم در حوزه رفتاری معنا میکنیم، چه جور ظهور و بروز داشته. این ایده بنده بوده. خب در مورد این ایده خیلی مختصر صحبت بکنم چون وقت بنده هم تقریبا رو به اتمامه. بعضی از توضیحات رو پس از حالا اظهار نظر بزرگواران، کارشناسان، اساتید و عزیزی که حضور دارن، چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی که ظاهرا امکان بیان به صورت مجازی هم هست، اگر سوال به نقطه‌ای باشه اونجا اشاره میکنم. اجمالش اینه که ما در فرهنگ انتظار، انتظار رو یک روحیه صرف نمیبینیم و نمیدونیم، اون رو به رفتار تعبیر میکنیم. حضرت رسول فرمود افضل اعمال امتی نه افضل احوال امتی انتظار الفرج. علاوه بر اون شما به علاوه تصریحاتی که دارید که انتظار جنسن رفتارش از سنق رفتار جهادی هست، شما انبوهی از روایات مهدوی مخصوصا در حوزه انتظار و ویژگی های منتظران و فضیلتشون و کارها و راه و رفتارهایی که دارن انجام میدن، شما میبینید که در فرهنگ انتظار اون مغز همونطوری که اشاره کردم بر مبنای حاکمیت یافتن دین خدا که به وسیله ولی خدا در آخر الزمان باید انجام بگیره، تلاشی جهادگونه هست. شما اگر این مغز رو و این جوهره رو در مهدویه دریافت کنید، یعنی ظهور امام زمان، یعنی درخواست ظهور حاکمیت دین خدا که البته به وسیله ولی خدا در انجام میگیره و ما منتظر هستیم، یعنی باید یک روحیه و رفتار جهادی و آمادگی این چنینی رو باید داشته باشیم که تلاش کنیم برای اقامه دین خدا و بعد از تازه ظهور و حکومت حضرت ولیعصر هم اینطور پارکابی بکنیم، یعنی مبارزان پارکاب حضرت ولیعصر قرار میگیرن و البته منافاتی نداره مثل دفاع مقدس این مبارزان شبهای مناجاتی داشته باشن، اهل توسل باشن، اهل گریه باشن و امثال اینها. اتفاقا عبادت های اونها با این روی کرده مبارزه و جهاد برای اقامه دین خدا، اتفاقا اون چنین مناجات و گریه و توسل و اشک و آهی رو هم میطلبه و این رو از حالت عبادت ما رو از حالت بت بودن، یعنی هدف نهایی بودن خارج میکنه و اینکه ما این عبادت رو برای عبودیت و برای استقرار عبودیت میخوایم استفاده بکنیم. خب در این رابطه با توجه به تعبیری که یعنی با اون ماهیت جوهری که خدمتتون عرض کردم و انتظاری که در بعد رفتاریش رفتار جهادی رو داره، شش عنوان رو استخراج کردم در این مقاله که برای هر کدومش بعد از توضیحاتی برش‌هایی رو از سخنان سردار یا از آنچه که همرزمانش در مورد سردار ده بود رفتاری میگفتن ارائه دادم. اون شش مورد رو عرض میکنم و عرض من تمام که خیلی مصده اساتید عزیز نشم. یکیش انتخاب و گزینش آرمان ظهور حاکمیت دین خداست. دوم تلاش جهادی معطوف به حاکمیت دین خداست. سوم موضع‌گیری های میدانی در تقابل با دشمنان است، دشمنانی که در مقابل دیانت و در مقابل حاکمیت دین خدا که در مهدویت در واقع جلوه‌گری میکنه و ما آینده جهان رو آینده اسلام میدونیم، حاکمیت دینی میدونیم، رفتار مخلصانه و بذل اخلاص در تمام فعالیت ها. پنجمین مورد صبر و مقاومت حماسی که یک منتظر در مقام رفتاری باید داشته باشه و نکته آخر رفتارهای شهادت طلبانه‌ای که یک منتظر بر حسب آیات و روایات ما که برخی از اونها مندرج در مقالات هست اومده و هر کدام از اینها به کرات در زندگی سردار سلیمانی علاوه بر اون بحث ماهیتی و جوهری که باید وجود داشته باشه و نگاهیشون چنین نگاهی بوده، یعنی اندیشهیشون چنین اندیشهی بوده، چنین رفتارهایی رو ما به کرات ملاحظه کردیم. شما هم حتما مطالعه کردید و این رفتارها رو در سیره سردار خواندید و متأثر شدید از این گونه رفتارهای جهادیش و توفیقی که ایشون داشته و ختم به شهادتی که این رفتار از خودش نشون داده. انشاءالله توضیحات دیگری اگر باشه من بعد از بیانات اساتید بزرگوار و حاضرین در جلسه خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات نایت بفرمایید. سلام علیکم. سلام، حالتون خوبه؟ انشاءالله.
تشکر میکنیم از سرور عزیزم جناب آقای دکتر مولایی که با مقاله با عنوان بررسی مؤلفه‌های رفتاری انتظار جهادی در سیره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بحثشون رو پیگیری کردن. من یکی دو تا فقط اجمالی از صحبت ایشون رو عرض کنم و انشاءالله از بیانات ناقدین عزیز استفاده خواهیم کرد. در تلیه سخن ایشون به بحث ضرورت این بررسی رفتاری پرداختن و تلاش کردن که بتونن در جامعه امروزی یک سری نمونه های عینی رو از سیره سردار سلیمانی به جامعه منتقل کنن، بعد مشکلات پیرامونی این نوشته و این تحقیق رو از جمله نبودن منابع مکتوب و همچنین عدم ورود دقیق و شفاف سردار سلیمانی به مسئله مهدویت یا عدم وجود این نوع منابع رو از مشکلات مطرح کردن و به ایده خود پرداختن که با توجه به این مشکلات ما باید ماهیت جوهری اندیشه شهید سلیمانی رو که بحث عبودیت و حاکمیت دین هست اون رو با اقتباس از اون جوهره بتونیم بحث‌های علمی خودم رو پیگیری کنیم و در قالب 6 مورد بررسی سیره رفتاری رو در قالب 6 مورد اشاره کردن. تشکر میکنیم از جناب آقای ملای عزیز. استفاده خواهیم کرد از ناقدان محترم جناب آقای دکتر محمود ملکی هرات استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مدت 10 دقیقه الی 15 دقیقه نهایتاً در خدمتون خواهیم بود. صلوات خلد بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب استفاده کردیم از فرمایشات جناب استاد مولایی. به هر حال موضوع از دو جهت حائز اهمیت هست، یکی از جهت اینکه بحث مهدویه، به هر حال به قول معروف شرف المکان بالمکین، از این باب خب بحث مهدویت هست. اینها موضوع مطلب دوم که خب در ارتباط با یکی از چهره های در واقع جهادی عصر اخیر سردار حاج قاسم سلیمانی است که از این جهت هم حائز اهمیته. چند تا نکته و تأمل در ارتباط با فرمایشاتی که جناب آقای مولایی داشتند به نظر میرسه که یا حداقل ابهامی هست که ممکنه در توضیحات جناب استاد اینا برطرف بشه. عرضم به حضورتون، من دیگه از اون محاسن بحث میگذرم، حالا این نکات رو عرض میکنم. نکته اول، جناب علی در تفسیر انتظار رو در واقع معنی کردی به معنای انتظار جهادی. آیا منظورتون اینه که یعنی انتظار صرفاً انتظار جهادیه، یعنی فرو کاسته شده به این معنی، یا اینکه نه انتظار یه معنای عامی داره؟ یکی از مثلا فرض بفرمایید که ویژگی هاش اینه که مثلا جهاد هم توش هست، چون عنایت دارید معمولاً در منابع و متون مهدوی وقتی که از انتظار بحث میشه در تفسیر انتظار دو تفسیر ارائه شده، دو برداشت ارائه شده که هر کدام از این تفاسیر و برداشت ها تبعات خاص خودش رو داره. یه برداشت خب عنایت دارید در واقع برداشت منفی از انتظار، همون معنی استائی که در واقع رکود میاره، چنانچه برخی از گروه هایی که در عصر اخیر هم به خصوص در اوایل انقلاب هم و قبل از انقلاب و اوایل انقلاب هم حضور داشتن چون تفسیری از انتظار به آنها منتسب میشه. خب این یک در واقع معنی از انتظار. معنی دوم که در منابع ما بهش توجه شده و اصولا هم در پژوهشکده های مثل پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و مراکز مهدوی دیگر مثل مرکز تخصصی مهدویت یا مؤسسه آینده روشن و دیگر مراکز هم روی اون در واقع تفسیر مباحثشون رو پیاده کردن، تفسیر پویا هست. یعنی انتظار یک انتظار در واقع معنی پویایی، معنی حرکت، که البته میشه تفسیر جهادی رو هم درش گنجان. پس این که ما بیاییم انتظار رو فرو بکاهیم به صرف جهادی به نظر میرسه که حداقل نیاز به توضیح بیشتری داره. این نکته اول. در همین راستا نکته دوم رو من از فرمایشاتی که الان جناب علی داشتید عرض میکنم، با اون اینکه شما باز در تفسیر انتظار فرمودید که انتظار فقط ناظر به رفتار منتظران هست، استشهاد فرمودید به اون روایاتی که میفرمایند که افضل و اعمال و امتی اعمال رو فرمودید. ببینید خب این درسته، بروز و ظهور انتظار گشته در رفتار و کنش‌های در واقع فردی و اجتماعی ظهور بروز پیدا میکنه، منتها خب این یه در واقع پیش مقدمه ای داره، یه ارزم به حضور شما پیشزمینه ای براش هست که یه جایی شما اشاره فرمودید اون چکیده ای که در اختیار بوده عنایت دارید. این رفتارها معمولا از هنجارها برمیخیزند، جناب استاد هستن دیگه، اینو خودشون اصلاح بفرمایند، بعدش هم دیگه از ارزشها و از باورها. یعنی شما اونجا باید بفرمایید که به هر حال انتظار یه پشتوانه باوری داره، بعدش هم یه پشتوانه ارزشی و اخلاقی داره، اون وقت هم مثلا هنجارهایی رو به وجود میاره و به دنبال اون کنشها و رفتارها به وجود میاد. این که ما بیایم بگیم صرفا انتظار رفتاره، به نظر میرسه باز این یکم جای تأمل داشته باشه. در همین راستا هم شما در سطر دوم چکیده که این در اختیار بنده بوده و جناب استاد بوده، اونجا باز مؤلفه‌های سگانه بینشی گرایشی رفتاری رو مطرح فرمودید که من اونجا نوشتم که آیا این مؤلفه مختص به تفسیر جهادی از انتظار یا نه. خب طبعا نیست. عرضم به حضور شما نکته بعدی در همون مقدمه شما در سطر دوم اونجا یه مطلبی رو مطرح فرمودید که انتظار ظهور حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف از کاربردترین واژگان این حوزه. این حوزه اینجا منظور چی بوده؟ یعنی منظور گویا منظور شما حوزه عملی بوده فکر میکنم. اینم یکم باز اینجا نیاز به بیان هست. اینها ارزم بزرگ شما. نکته بعدی در همون صفحه پاراگراف صفحه بحث مقدمه شما اینجا تو پاراگراف دوم نوشتین که نوشتار پیش رو برای پوشش دادن این هر دو شرط مذکور ساماندهی شده است. بعد ارزم بزرگ شما در ادامه فرمودید که این بعد رفتاری مد نظر شماست، در حالی که اینجا برای پوشش دادن هر دو شرط رو مطرح کردید، اون وقت بعد فرمودین فقط بعد رفتاری. این باز یه تفاوتی در خود در واقع متن هست که اینم باز مد نظر جناب عالی باشه و اینها، چون آقای ملایی میدونید که دوستان وقتی که به عنوان نقد میان متن رو مطالعه میکنن دیگه خیلی سعی میکنن که مثلا اون گاهی اوقات شاید مثلا مد نظر شما هم نبوده ها، ولی این دیگه که از باب اینکه گفته بودن اون متن آیه رو داده بودن بعد گفته بودن چند تا غلط گرفته بودن که ناقد بعد گفتن آقا این آیه قرآنه که حالا منظور این که یعنی از این باب این انگار احساس میشه از اون با اون صدر و این ذیل همین پاراگراف یه تفاوت اینجوری باشه. بله خواهش میکنم. بله بعد در همون پاراگراف باز هم شما اونجا بله فرمودید که تو عرصه جهادی، خب وقتی که گفته میشه که عرصه رفتار، این ناظر به همون بعد عملی انتظاره و در نتیجه بعد معرفتی رو دیگه در بر نمیگیره، در حالی که شما اونجا باز بعد معرفتی رو آوردید. پس این هم باز یه تفاوت اینجوری بوده که انشالله توجه میفرمایید. اون یه عنوانی دادید کشف انتظار جهادی حاج قاسم با بازخوانی اهداف مهدوی حکومت دینی. نمیدونم این عنوانشون چیه، یعنی این متن به مقدمه مربوطه یا اینکه این مثلا بحثتونه. اگه بحثتون باشه به عنوان مبانی بحثتونه، چون این اینجا با اون عنوان در واقع عنوان موضوع تو نمیسازه. این نمیدونم اینجا حداقل این تو نوشته من بنده به صورت برد اومده، گفتم شاید مثلا یه بحثی باشه اینها. در همون صفحه در همون بحث آخر سطر آخر شما اونجا آوردید که چرا که سعادت تمام انسان‌ها در گروه آره گروه اومده اون اشتباه تایپیه پیاده شدن اجتماعی دینه، پیاده شدن احکام و ابعاد اجتماعی دین دیگه. آره اینجا من شاید اون چیز سخت شده با اینها. عرضم به حضور شما باز در همین عنوان صفحه 3 یه نکته رو آخرین نکته عرض بکنم، بعد انشاءالله از فرمایشاتی ها استاد دفاری پر استفاده میکنیم. اونجا شما در بعد از اون استشهاد به اون آیه شریفه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، بعد شما اومدید فرمودید که تمام انبیا اولیا ائمه معصومین تلاششون این بوده که زمین سازی کنن بدین امر معطوف نمودن. بدین امر گویا منظورتون زمین سازی بوده گویا، چون از این عبارت اینجوری برمیاد. به نظر میرسه تعبیر این که ما بگیم همه انبیا برای زمین سازی، یعنی همه انبیا تلاششون معطوف به زمین سازی ظهور بوده، نمیدونم این تعبیر میشه به کار برد اینجوری که همه انبیا تلاششون معطوف به این بوده که برای ظهور حضرت ولی السلام علیه زمین سازی کنن. بله ممکنه در مجموع اهداف انبیا رو ما مثلا خب داریم دیگه، تو روایات ما هم شاید بهش اشاره شده، حداقل تو نوشته های فرهیختگان هم در تبیین مثلا انتظار یا فرض بفرمایید در زمین ساز ظهور، خود جناب استاد الهی نژاد هم تو این زمینه خب کتاب دارن کار کردن. خب طبیعتا بله ظهور حضرت در واقع پیاده کننده یا آمال و آرزه های همه انبیا هست، این شکی در این نیست، ولی اینکه آیا ما تعبیر بکنیم که اونها هم یعنی خود انبیا هم برای ظهور داشتن زمین سازی میکردن، نمیدونم این تعبیر رو میتونیم به کار ببریم براش یا نه، یه ابهامی هست اینها. گزکاهی میکنم انشالله که موفق و معید باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب استاد ملکی راد، از بیاناتشون استفاده کردیم، بی وقفه استفاده خواهیم کرد از ناقد محترم جناب آقای دکتر غفاری فر که بیانات خودشون رو در نقد مقاله بررسی مؤلفه‌های رفتاری انتظار جهادی در سیره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیان بفرمایند. پس از اون هم اگر دوستان حاضر در جلسه نکاتی دارن رو انشالله استفاده خواهیم کرد، و در پایان هم جناب آقای دکتر ملایی استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلوات به استقبال صحبت‌های جناب آقای دکتر حسن غفاری فر خواهیم رفت.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. حقیقت در تقدیر از این حسن انتخاب این موضوع، این توییتی که همین دست من حداقل امروز رسید، ولی کی زده سویل اسعد نمیدونم، لبنانی الاصل، بزنین تو اینترنت شخصیت لبنانی که تو آمریکا پرورش پیدا کرده ولی حامی انقلاب، میگه روز گذشته برای انجام کاری به یکی از مراکز مهم دولتی ونزوئلا رفتن. تصویر شخصیتی که بین ما به سردار دلها معروف است، حالا خودش هم لبنانی داره با زبون فارسی ایرانی صحبت میکنه، قطعا به عنوان یکی از قهرمانان بشریت روی دیوار زده بودند. آنها از جهت دین، ملیت و عقیده هیچ سنخیتی با شهید ندارند، اما چه می شود که او را الگوی خود قرار می دن. نکته که جناب آقای مولایی اشاره داشتن، بحث معرفی الگو قطعا نقش اساسی خواهد داشت در این بحران هویت فرهنگی در همه جای دنیا و جهان اسلام و بحث ایران اسلامی. من با نقل این توییت به اهمیت و ارزش این کار خواستم اشاره کنم. حقیقت پیشنهادامو عرض میکنم، چون که جناب آقای ملکی حق نقد را ادا کردن. من همیشه تو جلسه دفاع اگه راهنما باشم، وقتی ناقد سخت نقد میکنه میگم اولین کاری کردی به ما فهموند، احترام گذاشتی، متن ما را خط به خط خوندی و همین جای تقدیر و آقای ملکی این کار رو انجام دادن. ببینیم یه پیشنهادایی دارم، فکر میکنم اگه بتونیم مثل شبیه همین تقسیم که حضرت علی انجام دادی، اگه یه جوری دیگه بتونیم تقسیمات روش فکر کنیم. ما چه در خصوص متون دینی ما واژه های امروزی توش کمتره، گاهی اوقات از واژه های امروزی استفاده میکنیم، میریم برای توسعه در ساختاربندی محتوا. همین مشکل ما نسبت به شخصیت هایی که هنوز زندگیشون کاملا عیان نشده همه ابعادش خواهیم داشت. اما اگه بتونیم بیایم به یکی از این مدل ها، یا جهاد رو به سه دسته، جهاد کبیر و اکبر و اصغر تقسیم کنیم، که مخصوصا حضرت آقا تو بحث جهاد کبیر خیلی منوع میده و شهید سلیمانی هم تو بحث جهاد کبیر نقش خاصی داشت. شما شاخصه هایی که حضرت آقا تو بحث جهاد کبیر میگه، یعنی شما الان برای اینکه متهم نشید به خاطر گویی، راهش اینه خاطرات بشه مستند، همون بخش رفتاری، و از اون طرف بیایید از این دستبندی هایی که از کلام آقا میخوای خیلی پخش هم نشید، مثلا سبقه های جهاد اکبر در نگاه آقا چیه، جهاد اصغر در نگاه آقا چیه، جهاد کبیر در نگاه آقا چیه، 20 تا 30 تا شاخص توش در میاد. خب کسی که کلمه مکتب نام به کار بود خود حضرت آقا بود. کلمه مکتب که میاد دیگه محدود نمیشه به یک انسان فریفته‌ای که هی بخوایم برای الگو تراشی کنیم، مثل شهید مثلا محمدی 13 ساله، مثل شهید اعظم حضور شما فهمیده، مثل شخصیتی مثل آقای سلیمانی وقتی میشه مکتب، یعنی در عرصه اصول دین، فروع دین، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، یا به این دستبندی های رایج چارگانه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی برید، یا به اون نگاه که حالا میخوایم همون بحث برجسته سازی جهاد رو مطرح کنیم و با این نقدی که زمان ملکی اشاره فرمودن محدود نکنیم به جهاد، اونم جهاد نظامی. فکر کنم این سه جهاد رو که ما در بر بگیریم، همه اینا توش هست. تو جهاد اکبر بود معرفتی و خودسازی هست، تو جهاد اصغر بود نظامی هست، تو جهاد کبیر بحث رابطه با بیرون از جهان اسلام هست. اگر این مدل رو شما از قبل، یعنی بیایید برای شاکل بندی کنید، محتوا بسازید، وقت هیچ معنی نداره. شما از خاطرات تو هم مقدمه میگی شخصیت ما هنوز همه سخنرانیاش پیاده نشده، همه نوشته‌هاش پیاده نشده، نمیتونیم به تصریحات او همش استناد بدیم، ولی به عمل او میتونیم چیکار کنیم؟ استناد بدیم، چون خاطره خاطره صرف نیست. یعنی شما همینجوری از اون عناصر سگانه‌ای در بحث اهل بیت، قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم استفاده کنید، از باب شاگردی، نه خدای نکرده بخوام نه میگیم شبیه سازی میکنیم، از اون الگو میگیریم. یعنی یه جایی که خود قول داره سلیمانی سردار، از قولش استفاده، یه جاهایی کسانی را تشویق کرد، ترغیب کرد، برجسته سازی کرد، تو این عرصه اگه میتوه دل او نشد، ارزم بزرگشون فعل او، و ایشون قطعا تو بخش فعل کم نداره. تو بخش ارزم بزرگ شما مثل منبع یا روش، اگر اون رو هم با همین نگاه توسعه یافته قبول دارم، برای مقاله نمیشه شما شروع کنین به مصاحبه، ولی میتونین به مصاحبه ها هم اهمیت بدید. یعنی الان مثلا آقا، خود آقا در مورد ایشون چندین سخنرانی داره، از سالگردش بگیر، در اون بعد ارمی حادثه هواپیمایی که اتفاق افتاد، به اون بهانه آقا دوباره سخنرانی کرد، اصلا اونجا بود بحث مکتب سلیمانی را آقا مطرح فرموده بودن. من نمازمله، تمام نمازم معروف که داشتن بعد از اون حادثه دلخراش هواپیمایی، آقا اونجا بحث مکتب سلیمانی رو مطرح فرموده بودن. از اونها میخوام بگم محدود نشید به سخنان خود جناب سلیمانی، به کسانی که با او بودن. فکر میکنم البته اینایی که دارم میگم بعدن آقای یخی من میگم، برای همین من تا حالا با اینا قرارداد نبستم، هرچی میگن شما رو کارت بده قرارداد بده، میگم نه، من آقای شاهروخی، آقای عباسی هر روز زنگ میزنن، الان میخوام اینا رو بگم، ضبط میکنه یخی منو بعدن میگیرن. ولی فکر کنم میشه اگه مجلسگاه همکاری کنه به جهت ترجمه، مثلا همین لبنان برای او همایش گرفته، برنامه گرفته، کشورهایی که برای او برنامه گرفتن شخصیت‌های حرفای زدن، اگه میشدید انبوهش یه جوری دسترسی همه پژوهشگران قرار میگرفت، از اونها هم مثلا اونی سخنانی های اونجا مطرح کرده، رفتارهایی رو تایید کرده، موضوعگیری هایی رو انجام داده، از اون بالاتر خود تورف الاشیاء به ازداده ها، دشمنان از روزی که تقریبا اون رو برجسته کردن در جهان، اولین باری که نشریه آمریکایی به عنوان جنرال سلیمانی، جنرال اینانی مطرح کرد، میشه فعلا کمک گرفت و اتفاقا خودتون میشین مرجع. یعنی اگر این این همکاری بین پژوهشگاه و دوستان کسانی که دارن مقاله میشه تو بیفته، این مجموعه مقالات قطعاً بعداً به عنوان مرجع و انگلیسی بلغور کنیم میشه رفرنس مقاله های بعدی. یعنی همون دغدغه جزدالی به عنوان متن داریم و این چه بسا چه درست و چه غلط ما این کار را انجام بدیم، بعدها این پیشی میگیره بر خود مؤسسه ایشون. این اولین متنی که میاد تو بازار و مقبولیت اونم از یه موضع علمی و یک مرکز حوزوی علمی میاد، حالت مرجعیت هم بسیار بالا میره. این مجموعه پیشنهادهایی بود که خدمت شما عرض کردم. پس مجدداً جمع‌بندی میکنم، شما بحث و نظری و عملی رو تفکیک که کردید، عملی را دنبال مطابق سازی باشید، یعنی از بیرون یه واژه‌هایی رو استخدام بگیرید از آقا، از همین دسته دسته جهاد کبیر و اکبر و اصغر یا از اون دستبندی‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی، بعد برای اون مفهوم سازی که کردی دل اون مفهوم سازی رو بعد تطبیق بدیم که سلیمانی کجاهاشو اومده. خیلی حرف زدم، ببخشید. صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین غفاری فرد، از بیاناتشون استفاده کردیم. مجدد من خیر مقدم عرض میکنم به تمام عزیزان و سروران حاضر در جلسه، به ویژه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الهی نژاد، ریاست محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی. سروران عزیزم، اگر در مورد مقاله استاد عزیز جناب آقای ملایی نکاتی رو دارن بیان بفرمایند و در انتها ما هم استفاده خواهیم کرد از بیانات آقای ملایی. جناب آقای دکتر سلیمیان، بیانات عزتون باشه. چش، شما از آقای استاد کارگر عزیز. من نمیتونم از رو بخونم اگرش. حاضرین در فضای مجازی اگر نکته ای دارند، آیه دکتر دهقانی.
یاس خدامی و خانم حسین آبادی و یا آخری که بین
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و سروران عزیز. تشکر میکنم، استفاده کردیم از نظرات ارائه دهنده محترم، ناقدین محترم، به خصوص بحث‌های جالبی که جناب آقای غفارفام در انتهای بحث ارائه دادن. من نقد و نظر خاصی ندارم، چون من هم مقاله رو ندیدم، هم مطالب به طور کامل ارائه نشد، چون بسیار خلاصه و گذرا امروز مطلب ارائه شد و همین خاطر چیز زیادی به دست من نیومد. اشکالاتی که جناب آقای غفارفام مطرح فرمودن منم به نظرم درست است. یا ما باید اگر مستند هست مقاله بنویسیم، اگر نیست که مقاله نمیشه دیگه، صرف یک سری مشابهت سازی ها و توضیحات و کلی مقاله نمیشه. باید یه فکر اساسی برای مستند سازی مقالات مربوط به مکتب، به همین همایش و بحث مکتب شهید سلیمانی حتما باید یه فکر اساسی بشه و باید از شکل‌های مختلف مستندات درست بشه. اگه مستند نیست دیگه مقاله ای نیست، یعنی اصل سالبه به انتفاع موضوع می شود. وقتی که سالبه به انتفاع موضوع شد، به هر حال نباید ما، چون مخاطبان ما چه فقط خود ما چند نفر نیستیم، این فردا میره دست کثیری از افراد میرسه، اون وقت اعتراض میکنم میگم خب تو مماز این ارتباط بس به شهید سلیمانی، به مکتبش، به رفتارش، به سیرهش، به گفتارش چی هستش، کجا بود، ما چه چیزی ندیدیم. نکته دومی که برای من خیلی مهمه بحث همین انتظار جهادی هستش. چیزی که من دستگیرم شد این بود که اینجا که انتظار جهادی ارائه شد، همین بحث‌های انتظار هست، اعتقاد درست، باور چیز، ارزش‌های فلان. خب انتظار جهادی یعنی جهاد، حالا اصلا با جهاد اصغر و با جهاد اکبر و با جهاد کبیرش اصلا کار ندارم. جهاد یه معنای کاملا عیان و آشکار داره. متبادر ذهنی ما از جهاد یعنی جنگ و قیام نظامی و مسلحانه. یعنی اگر ما میخوایم بگیم انتظار یه بعد فکری داره و بعد عملی داره، خب بله انتظار جزء بعد عملیه. این انتظاری که بعد عملیه، آیا بعد سیاسی داره، اجتماعی داره، اقتصادی داره، امنیتی داره، دفاعی داره، نظامی داره؟ بله کاملا بعد نظامی داره. وقتی که بعد نظامی داره، اتفاقا مسئله ما امروز اینجاست، این مسئله حل نشده است. چگونه ما میتوانیم جهاد انتظار جهادی در حوزه نظامی داشته باشیم؟ کسی هنوز جوابشو نگفته. یعنی از قدیم الایام، از دوران سربداران و قبل از سربداران این مسئله هنوز حل نشده، توضیح درستی ارائه نشده. خب چگونه باید ما جهاد منتظرانه داشته باشیم؟ و اصولا جهاد منتظرانه در ارتباط با امام زمان، در ارتباط با ظهور، در ارتباط با دوران غیبت، در ارتباط با حکومت‌های جائر، در ارتباط با جریان‌های فاسد و ظالم، در بالاخره این جهاد منتظرانه ابعاد مختلف عملی، عینی، عملیاتی، راهبردی داره. اینا باید مشخص بشه، اینا باید مقاله علمی بیاد. و این گوش کردم هیچ کدومشون تو این مقاله نبود. یعنی همون چیزایی که از قبل ما همیشه در مورد انتظار می‌دونیم، اینا معمولا مطرح شد. چه دلم میخواد حتما برای تکمیل مقاله بحث جدیتری داشته باشیم. واقعا به هر حال درست قدم اول هست، سخت، مستندات کمی هست و من خودم میپذیرم. خودم الانم دارم مقاله رو مینویسم، دو ماه تو مستنداتش گیر کردم و چون تو مستنداتش گیر کردم مقاله رو نمینم. ولی مقاله من حدودا یک ماه و نیم پیش آماده شده بود و آماده هم هستش. مشکلم استناد هست، مستندسازی است و چون مستندسازی یه مقدار سخت شده، به همین خاطر همینجوری هر روز دنبال مستندات هستم. که به نظر میاد توضیحات جناب آقای غفارفام خیلی خوب بود، به نظرم راهگشا بود. میتونیم تو استنادسازی از ایده ایشون استفاده بکنیم. ببخشید مفصل شد، من نمیخواستم اصطلاح وارد بحث بشم، ولی چون دوستان دیگه اسم حقیر آوردن برای امتثال و عرض ادب و درود به اصطلاح وارد بحث شدم. بازم از همه بزرگواران تشکر میکنم، از ارائه دهنده محترم، از ناقدین محترم، به خصوص از جناب آقای دکتر الهی نژاد که زحمت و جدیت با جدیت فراوان این همایش رو پیگیری میکنن. انشاءالله با جدیتشون و همکارانشون جناب آقای شاهروخی، سایر دوستان و اعضای علمی پژوهشکده مهدویت شاهد یک همایش بی‌نظیر و برجسته باشیم که نکته های بدیع علمی، نکته های بدیع راهبردی، نکته های بدیع و کارگشایی باشه که تکرار حرفهای دیگران نباشه. به اعتقاد ما شهید سلیمانی ممکنه در کلام و در سخن از انتظار کم صحبت کرده باشه، ولی باید از اون رفتارهای منتظرانه، از اون سیره منتظرانه ایشون هم حتما غافل نشویم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از سرور اعظم جناب آقای دکتر کارگر، استفاده کردیم. اگر دوستان فضای مجازی باز بخوان صحبت کنن، دقایقی رو میتونیم در خدمتشون باشیم. کسی هست؟ بله. یا تایپ کنن از همون پایین. بله. خب استفاده خواهیم کرد آقای دکتر الهی‌نژاد. در خدمت آقای دکتر الهی‌نژاد خواهیم بود. از بیاناتشون.
اول شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم اجعل ولیك الفرج و اجعلنا من آوان. تقدیر و تشکر از ارائه‌دهنده گرامی جناب آقای ملایی، ناقدین عزیز جناب آقای غفاری‌فر و آقای ملکی راد بزرگوار. استفاده کردیم از فرمایشات آقای کاریگر بزرگوار، انشالله که باشه این تضارب و گفتگوی علمی منجر بشه به اتقان مقاله، منجر بشه به استانداردسازی مقاله، منجر بشه به عمق در واقع محتوای این نوشتار انشالله. من حالا نمیدونم دیگه، بقول آقای ملکی در یه جایی دوی نشستیم بایستی نقد کنیم به هر نقدی دیگه، خلاصه نیت ما هم همینه که برای عالی این مقاله میخوایم به نوعی خدمت آقای مولای عزیز یه مساعدتی، یه کمکی کرده باشیم. آقای مولای عزیز و بزرگوار که الحمدلله خدا را شکر توفیق پژوهش‌های خوب و تبلیغات خوب در عرصه مکتبیت الحمدلله داری، ما یک انتظار بیشتر از این از آقای مولایی داریم. ببین یه مقاله، یک پروژه، یه نوشتار، دو چیز بایستی درش به دقت لحاظ بشه، رعایت بشه، چارچوبه مفهومی، چارچوبه نظری، این دوتا بایستی، یعنی در واقع نقشه رای ماست. چارچوبه در مفهومی همون بحث تصوریه که بزرگان ما در گذشته میگفتن، چارچوبه نظری هم مباحث تصدیقی ماست، ارتباط مطالب محتوا. در اینجا ابتدا در چارچوبه مفهومی خیلی مباحث بایستی مفهوم شناسی بشه. اولا انتظار صحیحه، انتظار زیاد بس شده، اما خلاصه یه نیم نگاهی بایستی از مفهوم انتظار، تنوعات انتظار، مراتب انتظار، اینها رو تو مقدمه بایستی در قالب چارچوبه مفهومی، تحلیل مفهومی باید نویسنده گرامی بیاره که روشن بشه. اگر چارچوبه مفهومی خوب تحلیل نشه در چارچوبه نظری گیر میکنیم، چون که تشتت پیش میاد. معنا و مفهوم مشخصی از انتظار ما ارائه ندادیم که در چارچوب نظری بتونیم بس را دنبال بکنیم. اینکه لازمه ما در چارچوب مفهومی این انتظاری که نویسنده گرامی مطرح میکنه، انتظار جهادی، ما انتظار را بعد تقسیم میکنیم، مراتب انتظار را بررسی میکنیم که انتظار نوع عالی انتظار میشه، انتظار عملی، انتظار فرمایش آقای ملکی بزرگوار درست بود، انتظار پویا، انتظار بالنده، این انتظار نوع عالیشه. آیا انتظار جهادی غیر از اینه؟ یا نه، نوع عالی انتظار اما انتظار جهادیه، باید روشن بشه. یعنی انتظار جهادی آیا برداشتی فراتر از انتظار عالی ماست که تا الان داشتیم؟ شهید سلیمانی در واقع میخواییم بر اساس اون نگاه در واقع رفتار شهید سلیمانی رو مورد بحث و بررسی قرار بدین، یا نه همون انتظار عالی همون انتظار جهادیه. اینجا شهید سلیمانی به منصه عمل رسونده، به منصه ظهور رسونده. این در چارچوب مفهومی در واقع خوب بایستی روشن بشه. بعد از اینکه چارچوب مفهومی در این قالب در واقع روشن شد، در واقع تحلیل مفهومی صورت گرفت، ورود به چارچوبه در واقع نظری پیدا میکنیم. در اینجا نقشه را در واقع با طراحی بشه. این مطالبی که من اینجا میبینم در چکیده اومده در مقدمه و در ذیلش هیچ من نمیبینم دیگه. این اقسام پنجگانه، ششگانه شما کجا اینجا در این قسمت ها؟ البته من توفیق نداشتم فرمایش آقای مولای عزیز را در ابتدا بشنوم، اما این چکیده اون مؤلفه ششگانه را هیچی درش نداره، خیلی مبهم و کلی عبور کرده. این از یک نویسنده محترم و علمی ما یه مقدار توقع ما را در واقع بالا برده که آقای مولایی نباید این چنین مقاله ای را تدوین و طراحی بکنند که چارچوب نظری اصلا خودش را اون ساختار و اون انسجام خودش را نمیتونه نشون بده، انسجام نداره. آقا این سیر منطقی، این چارچوبه نظری منه، این شش مؤلفه‌ای که داریم دستاورد برآیند به قول امروز یا فرایندی که به این در واقع شش مؤلفه میرسیم، اینا خوب تحلیل نشده، خوب باز نشده. بعد خدمت ملای عزیز من عرض بکنم که این رفتار انتظار جهادی که از شهید سلیمانی ما داریم، رفتار فردیش باید یه مقوله بندی بشه برای خودش، رفتارهای اجتماعیش همون فرمایش دوستان بزرگوار که همون جهاد اکبر و جهاد اصغر، در واقع اینجا خوب بایستی در واقع با اون نظام خاص خودش مقوله بندی بشه، تا برسیم بعد از این مقوله بندی و فرایند بعد بگیم به این برایند میرسی، به این شش مؤلفه میرسیم. حالا شش مؤلفه هم من نمیدونم چرا شش مؤلفه، انگار بعضا هم پوشانی داره، انگار بعضا عام و خاص نشون میده، یعنی این گزینش این شش مؤلفه باید فرایند رو توضیح بدی جناب آقای ملای بزرگوار، فرایند توضیح بدی بگی بر اساس این فرایند به مؤلفه اول میرسیم، بر اساس این فرایند به مؤلفه دوم میرسیم، بر اساس این فرایند به مؤلفه سوم میرسیم. اینه که من نظم و نسق عذرخواهی میکنم، انسجام در این مقاله نمیبینم، چارچوب مفهومیش خیلی خوب بیان نشده، تحلیل نشده، بازم یعنی در واقع خوب تحلیل شده نمیبینیم، و همچنین چارچوب نظری که فرایند بس و نتیجه بس که دستاورداست، این نقشه اصلا به نظر من نه سیر منطقی درش دیده میشه، نه چارچوبه درش دیده میشه، نه همدیگر را هم پوشانن که بگن این فرایند به این نتیجه و برایند میرسه مشخص باشه. من اینا خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی چارچوب مند و دارای انسجام نمیبینم، و بحث از منابع شد سعی ما در خصوص در واقع سیره و رفتار شهید سلیمانی منابع آنچنانی نداریم، اما تویی از منابع هم نیستیم. یه سری منابعی را آقای فوزه نماینده بنیاد شهید سلیمانی اومده بود اونجا گفت نه چرا یه سری منابع ما داریم، تو الان تو اینترنت حدود 300 خورده کتاب میگفتیشون در مورد شهید سلیمانی طراحی شده، و فرمایش دکتر غفاری عزیزم درسته، واقعا خیلی سخنرانی ها، خیلی نشست ها در این راستا الان طراحی شده و به یک نبینه همه مستندات دیگه، نه اینکه ما نداشته باشیم، داریم، یه مقدار زحمتش زیاده، تتبع و جستجوش وقت زیادی را از دوستان خواهد گرفت اگر در واقع برین دنبال این کتاب ها و به این دنبال این مستندات. من عذرخواهی میکنم. خلاصه این فرمایشات دوست ناقدین عزیز، دوستان بزرگوار، خودم که در واقع عرض در واقع نمیخوام خیلی در واقع این کار آقای ملایی عزیز را، تدوین مقاله را نگاه ما زیر سوال بردن نیست، اما نگاه ما نقدی است که در پس این نقد تعالی باشه، ترقی باشه، تکامل باشه هستش، و این به نظر من در مقاله بایستی آقای ملایی عزیز چارچوبه مفهومی، چارچوبه نظری را حتما نقشه تحقیقش طراحی بکنن، بر اساس این مؤلف های ششگانه را برآمده از این در واقع فرایند ششگانه ای که به اون منتهی میشه تو نقشه برامون بیارن، تا یه مقاله انشالله خوب و جوندار و قوی بشه انشالله. عذرخواهی میکنم.
تشکر میکنم از جناب دکتر الانژاد و ناقدین محترم، انشالله استفاده خواهیم کرد از صحبت های استاد عزیز آقای ملایی و جنبنده ایشون تقریبا 15 دقیقه جناب ملایی در خدمتتون خواهیم بود. بیانتون رو بفرمایید.
خواستم که از اساتید دیگر حاضر جلسه های دکتر سلیمیان، آقای دکتر عبدی استفاده کنم، حتی نکاتی که اساتید فرمودن اونهایی که مورد تایید و تأکید شماست اون رو هم بفرمایید، و اگر احیانا راجع به بعضی از نکاتی که اساتید فرمودن اگر شما خودتون هم تأملاتی دارید اونا رو هم بفرمایید که من بتونم جمع‌بندی کنم استفاده میکنم. بسیار اجازه بفرمایید.
در خدمتتون خواهیم بودش. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا جلسات نقدمون اگر اشتباه نکنم مثل سوره نمل دو تا بسم الله داره، یه بسم الله اول، یه تونه بسم الله وسط. این همون بسم الله وسط هست که دارم خدمتتون عرض میکنم. تشکر میکنم از لطف و حسن نظر اساتید و اینکه به این مرقومه عنایت کردن و هدایایی رو علمی نصیب ما فرمودن. جناب استاد غفاری فر، شما بدونید حتما پژوهشکده مهدویت مهمان نواز هستن، حتما اینطوره و مهمان نوازی از خصیصه های منتظران حوزه مهدویت هستن و هیچ نگران نباشید و از مهمانان خودشون تقدیر میکنند و هیچ واهمه نداشته باشید. بستگی داره دیگه، حسن قبلی باشه، جدید باشه، سید باشه، شیخ باشه، اینا همه طبق تقسیم بندی های آجای اعلانی که گفتن باید صورت بگیره، تقسیم بندی ها متفاوت میشه. حداقل یه اورجینالش اینجا هست الان، من خودم هم حسن هستم. خب من اگه اجازه بفرمایید، چون فرصت نمیخوام مصدی اوقات بشم، برخی از نکاتی که اساتید فرمودن، اون چیزی که به ذهن بنده میرسه رو عرض میکنم و اگر باز هم نکته‌ای دارن حتما بنده استفاده میکنم، چون ما میخوایم ارتقا بدیم این مقاله علمی رو و نمیخوایم که اینجا خدای نکرده سوء ظنی یا مچگیری و امثال نه، حالا به تعبیر عوام، بنابر این نیست و بنده مشرف به این قضیه هستم. از استاد ملکی بزرگوار شروع میکنم. خب چند نکته ای رو ایشون در حوزه ویرایشی اینا فرمودن، تشکر میکنم که خب چون هنوز ویرایش مقاله تمام شده، ویرایش نشده، حتما انشالله به این نکات های ویرایشی و جای تایپی که احتمالا شده حتما دقت میکنم. یک نکته ای رو در مورد بحث انتظار جهادی، سوالی مطرح کردن، خیلی سوال خوبیه به نظرم که جهاد رو بنده با انتظار مقرون کردم، آیا ماهیت انتظار ظهور حضرت ولی از یک ماهیت جهادی است یا جهاد از ویژگی های اونه؟ به نظرم نکته خیلی خوبیه و من انشالله روش تأمل میکنم و حالا اون یافته خودم رو یادداشت میکنم، حالا موافق باشید یا نه، ولی این نگاه حضرت عالی رو و سوالی که حضرت عالی فرمودید رو خیلی پسندیدم که این روی این تأملی داشته باشم که حالا یا ماهیتی، گرچه در نتیجه فرقی برامون نداره، اما از حیث علمی که حالا جز ویژگی های انتظار ظهور هست یا نه، به نظرم نکته خوبیه. در مورد بحث های انتظار که فرمودید که آیا ناظر به رفتار است یا نه، در فرمایشات سوم شما بود که در مقدمه آوردم که ما انتظار ظهور حضرت ولی عصر مؤلفه‌های بینشی داره، گرایشی داره و کنشی رفتاری داره. یعنی اینجا بنده خودم نوشتم که مقوله انتظار رو میتونیم از ابعاد مختلف بررسی کنیم، یعنی مباحث بنیادینش چی بوده، یا در حوزه گرایش ها و ارزش ها این انتظار چه در واقع ارکانی رو داره. این رو فقط اشاره کردم چون مقاله در واقع صفحات محدودی رو میطلبه و من میخوام وارد چون بحث بشم، اینو اشاره کردم و در وضع رفتاری آوردم. پس بنده با یک جمله‌ای که آوردم در اونجا در واقع گفتم که انتظار رو فقط به رفتار نمیدونم و اون چیزی که مستندات آوردم چون میخوام حوزه رفتاری رو بگم آوردم. حسن دقت شما ستودنیه، بندم اشاره کردم به این نکته که بله واقعا مؤلفه های مختلفی رو دار. یک نکته دیگر از فرمایش حضرت عالی رو نظر خودم رو دارم بیان میکنم که آیا همه انبیا برای زمین سازی ظهور بودن که دقیقی حضرت عالی هم بوده، عرض کردم در واقع تو فرمایشات آجای الهی نجات هم بودن که چند دقیقه اول حضور نداشتن، که بنده تقریبا تو 10 دقیقه یک ربع ابتدایی اون مغز و جوهری بحث ظهور حضرت ولی از به تشکیل حکومت رو حاکمیت دین میدونم. اصلا این آیه رو آوردم که هو الذی ارسل رسوله لیظهره علی الدین کله، ما زمین سازی ظهور و زمین سازی برای حاکمیت دین خدا میدونیم به وسیله ولی خدا میخواد انجام بشود. حالا این ولی خدا میتونست اینکه از انبیا باشن یا نشد پیغمبر خاتم باشد یا آخرین وصی از آخرین پیغمبر باشد. ما زمین سازی برای ظهور رو به صورت بسته فقط ظهور شخص حجت ابن الحسن حساب نمی کنیم و و این رو توضیح دادیم تو مقالم آوردیم، مبسوطش رو عرض کردم چون مقاله هست تو هم در کتاب سبک زندگی منتظرانه هم تو بعد مقالات بنده آوردم که ما اتفاقا برای اینکه بتونیم به سیره سردار ورود پیدا بکنیم و رفتارهای جهادیشون رو استخراج بکنیم، باید نگاهمون رو بازتر و به ماهیت و جوهره کار نگاه کنیم و با این بله همه انبیا بوده. شما اگر یه پیغمبری بیارید که ایشون برای زمین سازی زو به معنای اینکه به حاکمیت دین خدا فکر میکرده، نه اینکه دوتا نقطه بگه بر کار نداشته باشه، چون واقعا سعادت بشر به گفتن دین احکام نیست، به اینکه این پیاده باید بشه. همه انبیا داشتن، اگر یک نفر از انبیا رو پیدا کردید از 120 من ایشون رو از فهرست انبیا در اعتقادات خودم میذارم کنار. یعنی تو همه انبیا اصلا اومدن رسالتشون بوده که اومدن تا اولذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بله هدف متوسطه، حکومت حضرت ولیعصر حکومت انبیا هدف متوسطه، دین خدا باید حاکمیت بشه تا بسترسازی برای سعادت همه مردم بشه، با انتخاب خودشون و با عمل خودشون باید بشه. پس این برداشت به اصطلاح خودم. جناب استاد غفاری فر بزرگوار، آیه دکتر کارگر تحریفی در صحبت‌های ایشون کردن و گفتن که اگر عرایض بنده رو میشنون، گفتن انتقادات ایشون رو قبول داریم، ایشون اصلا انتقاد نکردن آیه دکتر کارگر، ایشون پیشنهاد داشتن و پیشنهادات خیلی خوبی بوده استفاده بکنن، درست آیه غفاری فر ایشون دارن؟
ایشون اون که گفتم جرأت انتقاد ندارم و نشنیدی اون گفتم دعوای درون سازمانی من وارد انتقاد نمیشن
و پیشنهاد
این نشنیده بود، فکر کردن که ما با نگاه آقای کارگر من جرأت شما رو ندارم.
آره نه میخوام بگم اونی که تو فیلم بود ایشون نگفتن، ایشون چون نه. خودش انتقاد داشته،
نه ایشون فکر کرد که
سیبل قضیه بکنه، حداقل آقای ملک ایراد با سیبل میشد نه آقای غفاری،
نه ایشون خواست زرنگی کنه. آره. بگه غفاری زرنگی کرد، انتقادش را در قالب پیشنهاد داده ولی نشدید من گفتم جرأت انتقاد نداره.
آره به فرموده خود ایشون باید در بحث‌های پژوهشی باید مستند صحبت بکنن، این مستند یافت می نشد. آیه غفاری فر بزرگوار، ما همایش بین‌المللی انتظار اندیشه آقا رو پارسال داشتیم، دو تا کرسی عزیزان لطف داشتن به ما به واسطه اینکه چون کتاب ما منتظریم منظومه فکری آقا رو داشتیم، دو تا کرسی برای ما در نظر گرفته بودن، یکیش اول بود یکیش آخر بود و اونجا اتفاقا این پیشنهاد حضرت عادی رو که ما اونجا به صورت مفسود اصلا بحث جهاد از انتظار از منظر آقا و مؤلفه و گناه شاید دکتر الهی نجات در جریان هستن آوردیم و اونجا بنده به تسریع از جهاد اکبر و اصغر و کبیر نام بردم و فرمایشات از آقا رو بردم، اصلا روال اینطوری، یعنی بنده این مبنا رو گذاشتم که ما چنین نکته‌ای رو مد نظرمون حتما هست، فرمودی از سخنان حضرت آقا استفاده بشه. اتفاقا در مقاله به خاطر همین قضیه از صحبت های حضرت من یه خامنه ایستم هم آقا بید، یعنی دارم احساس صحبت میگم، میگم حضرت آقا اخیرا یکی رفقا صحبت کردن که حضرت آقا در مورد مهد ولایت دارن صحبت میکنن، احیانا به کتاب ما منتظریم شما مراجعه نمیکنن، اون گفتم صحبت خود حضرت آقاست، گفتم شاید ایشون مراجعه میکنن به کتاب ما منتظریم صحبت های مهدوی داشته باشن. فرمایشتون متن اتفاقا همین راهبرد، علت اینکه بنده گفتم که ما از اون راهبردی که ابتدا بود باید استفاده بکنیم تا بتونیم از سیره سردار برداشت کنیم، همین نگاه فراگیری که حضرت آقا داره باید استفاده بکنیم و بنده با همین مبنا اومدن جلو از قول و فعل و تقریر که حضرت عالی فرمودید دقیقاً به همین مبنا بوده که سیره سردار رو به این معنا گرفتم که گاهی وقت از صحبت‌های ایشون، گاهی وقت تاییدات ایشون، گاهی وقت از صحبت‌های دیگران استفاده کردم. یک نکته‌ای رو هم باید اعزه‌ای که همایش رو دارن برگزار می‌کنن حتما این رو موضع‌گیری خودشون رو اعلام بفرماین، ما توی پیشنشستایی که می‌کنیم که جلسه خدمت بزرگواران بودیم، اینه ما در مورد مکتب سردار سلیمانی جناب آقای غفاری فر در مورد مکتب شهید سلیمانی دو تا قرائت داریم. گاهی اوقات در نشست پژوهشی وقتی می‌نشینیم میگیم آقا فرمودن مکتب، پس مکتب اون سازوکار خاص خودش رو داره، در حالی که حضرت آقا به نظر میاد که اصلا تو همون بیانی که داره میگن شهید سلیمانی یک شخص نیست، یک مدرسه است، یک مکتب است. بعد دارن توضیح میدن سخنرانی ایشون در یک جمع عمومی بوده و اینطور به نظر قاصر بنده میاد که مراد از مکتب ایشون اون معنای اصطلاحی که ما باید بگیریم نداره، به خاطر همین دیدم، چون فراز قبلش هم یه مدرسه است. خب مدرسه شما میدونی اصلا با مکتب نه مکتب خونه خیلی متفاوته، بالاخره سردار سلیمانی یه مدرسه است، یه مکتبه، آقا دارن با عموم دارن صحبت میکنن، یعنی میگن شما به این نظامواره باید نگاه کنید. اما به خاطر همین برخی ها اومدن که شیطنتی بکنن، بگن یه مکتب سلیمانی را بندازن که حتی در مقابل مکتب حضرت امام آقا باشه، که برخی دیگه به حق از اساتید اومدن گفتن، از جمله علاوه بر اساتید فکر میکنن جناب سید حسن نصرالله متوجه شده بودی شیطنت هایی ایشون در یک سخنرانی که در مورد خطاب بودن گفتن مکتب شیخ سلیمانی غیر از مکتب امام آقا نیست، همونه. پس ما باید این رو داشته باشیم، چون در فرمایشاتون داشتید که چون بر مبنای یک مکتبه، ما اینجا یه مقدار یه چالش پژوهشی داریم، نمیتونیم بر اساس اون سازه‌های مکتب بریم جلو. بله، اون نگاه فراگیر و نظامواره ایشون رو حتما فرمایشتون متین استفاده میکنیم. پیشنهادتون فقط کم بوده، یعنی ما بازم گدایی میکنیم که بازم پیشنهادات جالب داشته باشید. بنده خدمتتون هستم، هر موقع اگر با پیشنهادی بود و شماره بنده رو راحت دسترس دادید و این هدایا رو از داره قبول میکنیم و تشکر میکنم. جناب آقای دکتر کامیاب در واقع یک تلخیصی داشتن میفرمودن، برخی از کلماتشون وقتی ما در مجموعه علمی هستیم حتی تلخیص های شما میتونه بر علیه من استفاده بشه. تو تلخیصی که از فرمایشات این حقیر داشتید گفتید که بنده به نبود منابع اشاره کردم. به نبود بنده نگفتم نبود، بنده عرض کردم کمبود منابعی که باید داره استفاده میشه. تا دیگه آقای دکتر الهی نژاد حمله حیدری به بنده نکنن، ما از کمبود صحبت کردیم نه از نبود صحبت کردیم. و بحث جوهره ای که حضرت عالی هم فرمودید، ما گفتیم جوهره مهدویت رو استخراج میکنیم ببینیم که اصلا مهدویت اون مغزش چیه. اون موقع در نظام فکری اون مغز رو از نظام از در واقع اندیشه سردار استفاده میکنیم و بعد تو رفتارهاش میبینیم که قضیه از چه قرار اسخای میکنم، چون گاهی اوقات این تلخیص ها گاهی اوقات ضد من استفاده میشه. و آقای دکتر ایلانجات همین الان سری بر تایید بنده نشون دادن، گرچه دوربین نشون نمیدن ولی من اینجا شفاهم هم خدمتشون عرض میکنم. آقای دکتر کارگر که فرمودن اگر ما مستند نداشته باشیم پس آقا مقاله ننویسیم مقاله ایشونو، ما هم عرض کردیم ما اولا مستند داریم، کمبود مستند داریم، ثانیا میتونیم از راهبرد دیگری که استفاده کردیم بیان کردیم استفاده بکنیم. اینجا جوابی در مورد مقالم دارم در پاسخ به آقای دکتر الهی نژاد، اینجا عرض میکنم که ما اینجا بعضی گفتن که بحثایی که شما بعد از مقدمه آوردی اینا مقدمه است یا این چیه، اتفاقا اون راهبرد بنده است، اون نقشه راه بنده است، یعنی اون چارچوب نظری رو بعد از بیان مقدمه اون تیتر عنوان بولد شده چارچوب نظریمو دارم میگم اونجا، وگرنه مقدمه رو گفتم تمام شده اونجا. اون چارچوب نظری همون چیزی که من دارم ریل گذاری رو میکنم و میخوام حرفامو بزنم اونجا تا آخر مطلب. آقای دکتر کارگر یه بیان دیگری هم داشتن که کاملا 180 درجه با مقصود بنده مخالفه. ایشون جهاد رو به جنگ مسلحانه معنا کردن، در حالی که بنده مکررن در بیانات شفاهی و در مقالاتم آوردم و مستند آوردم اصلا آن چیزی که به معنای جنگ است در متون دینی ما در آیات روایت حرب است، قتال است، و ما جهاد رو اگر با قرینه استفاده بکنیم به معنای جنگ مسلحانه است. آقای دکتر کارگر استاد بزرگوار، من اینو قبلا هم عرض کردم، اگر در ذهن مبارکتون نبوده اصلا ما جهاد رو از لحاظ فقه و لغه به معنای جنگ مسلحانه نمیگیریم مگر با قرینش بگیریم. به خاطر همین شما در مورد جهاد مبارزه با نفس هم جهاد و نفس مثلا ما داریم و امثال اینها، جهاد کبیر که حضرت آقای غفاری فرمودن تو اصلا مبارزه نظامی نیست، ما مبارزه فکری فرهنگی تو جهاد کبیر داریم. پس جهاد یک معنای گسترده‌ای داره که بنده اون رو تلاش در نهایت توانی که در راه خدا برای رسیدن به یک آرمان الهی است معنا میکنم. یعنی این فقه و لغه جهادیه که بنده جاهای مختلف استفاده کردم و تذکر حضرت آقای الهی نژاد رو یک بار دیگه مرور میکنم، چون کل مقاله رو ایشون نداشتن و به ایشون حق میدم، مرور میکنم که اگر بعضی از این فرازها کمبود داشته و باعث سوء برداشت احیانا اساتید شده این رو تزریقش میکنم مجددا که دوباره باعث چنین برداشتی نشه. ولی این نرخ شاه عباسی بنده، یعنی همه بنده رو به انتر جهادی میشناسن و جهاد رو هم بنده میدونن که در سه حوزه میدونم، و جهاد رو به تلاش در نهایت توان در راه خدا برای رسیدن به یک هدف به یک آرمان متعالی دارم استفاده میکنم و اون رو اشراب در بحث انتظارم میکنم که استفاده بشه. خب اینم یک نکته. و راجب فرمایشات حضرت آقای الهی نژاد، چون حضرت ایشون به اقرار ایشون در دقایق اول حضور نداشتن و چون مقاله رو کامل نداده بودن، توضیحات شفاهی رو بنده دادم، از مشکلات پژوهشی صحبت کردم، از راهبردها صحبت کردم، چارچوب مفهومی رو ارائه کردم و بنیانهاش رو گذاشتم و ما همون نقطه درستی که حضرت آقای الهی نژاد فرمودن که ما انتظار رو وقتی میریم جلو در فرهنگ اهل بیت میبینیم، این رو یک نوع عالی و آرمان انتظار میگیریم و مرادمون در بررسی انتظار جهادی در مکتب سردار سلیمانی همین نوع عالی انتظاره. یعنی انتظاری که بنده عرض کردم حضرت آقای ملکی رات که ما به رفتار نمیگیریم، روحیه، یعنی آنچه که بر اساس بینش های ما تولید یک نوع روحیه و رفتاری میکنه که به فرمایش رسول اعظم افضل جهاد امتی و روایات دیگری که از نوع حماسه معنا میکنند، ما انتظار رو در نوع عالی میبریم و اون برکاتی که در مورد انتظار و فضیلت منتظران میشموریم که حضرت آقای سلیمیان در فرمایشاتتون در کلاس هاشون در متون خودشون دارن، این ناظر به این نوع انتظاره، نه کسی که فقط بگوید بله یه امام زمان هست ما هم یک منتظر هستیم، نه اصلا اون برکات شامل نمیشه و ما اصلا با اون نگاه نمیتونیم وارد سیره سردار بشیم. اینطور همه برای خودشون میشن یه سردار، هیچ فرقی نداره سردار سلیمانی با دیگران. ما میخوایم بگیم ایشون یک الگوی عالیه از انتظاری که در نوع عالی خودش قرار داره و در وجه رفتاری خودش جهاد رو با همون ویژگی هایی که بنده عرض کردم و در چارچوب مفهومی بیان کردم استفاده میکنیم. در چارچوب نظری با استفاده از این بنیان مفهومی که بنده قرار دادم و فرایندی که تعریف کردم، به یک برایندی ما رسیدیم که اگر ما انتظار رو بریم مرتبه بندی کنیم و به یک سطح عالی برسیم که انتظار یا به تعبیر استاد ملکی ماهیتشه یا ویژگیشه، به هر حال یکی از این دوتا باید باشه، این فرایند اگر به درستی طی بشه به یک برایندی میخواهد رسید که از عناصرش و از ارکانش و از مؤلفاش همین شش تا مؤلفه ای که بنده عرض کردم، البته به استقراء ناقص بنده، یعنی بزرگوار دیگر امکان داره با همین فرایند بره جلو بگه من چهار تا دیگه هم تازه پیدا کردم، هیچ اشکال نداره، ما دستش رو هم میبوسیم که بتونه این رو پروارش کنه، چهار تا اضافه بشه، چهار تا دیگر هم میتونیم داریم در متون سید سردار شهیدمون ازش استفاده کنیم. جناب آقای دکتر الهی نژاد، بنده تلاش کردم حالا تو این مقاله تقریبا 20 صفحه‌ای که ارائه کردم که ما چارچوب مفهومی رو بذاریم از نگاه دلسوزانه‌ای که به حقیقت همیشه داشتید و به رشد بنده همیشه فکر می‌کردید ممنونم. بله، من سعی کردم شاگردی کنم خدمتتون، چارچوب مفهومی و نظریش رو نه در این حالا وجیزه چند صفحه‌ای که خدمتتون دادم سعی کردم ارائه کنم، باز هم مروری خواهم کرد و ببینم اگر جای این ریل‌گذاری‌ها جایی خارج شده، سعی میکنم که این فرایند رو به اون برایندی که به محورها و مؤلفه‌های ششگانه برسه برسونم و زیغ فرصت بوده. واقعا من گمانم اینه که ما هر چقدر در این انتظار با رویکرد جهادی جلو بریم، مؤلفه‌هایی رو میتونیم استخراج کنیم که برای امروز ما نه در بعد فردی بلکه در بعدهای سیاسی اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه و همون دغدغه آقای دکتر کارگر که آقا ما مثلا در بعد نظامی، در بعد امنیتی، در بعد سیاسی نداریم، خب ما راهبردش رو داریم میگیم با انتظار جهادی، حالا بیاید نظام سازی کنیم. بنده که مثلا به مباحث اخلاقی تربیتی علاقه‌مند هستم، نظام تربیتی رو دارم استخراج میکنم که با روحی این انتظار چه نظام تربیتی مثلا باید بذاریم، نظام سیاسی، نظام امنیتی اجتماعی رو میتونیم داشته باشیم. و آخرین عرض بنده راجع به فرمایشات دکتر الهی نژاد، ما منابع کمی داریم آقای دکتر. بنده میدونم سخنرانی های زیادی از ایشون هست، جمع‌آوری شده، من مطالب زیادی رو تو مؤسسه مکتب حاج قاسم اینا جمع‌آوری شده، اما اینها فقط آرشیو صوتیه که باید بشه و خیلی از مواقع حالا به جهات به هر جهاتی که اگر باشه اصلا در اختیار دیگران قرار نمیدن، مگر همه فایل های صوتی حضرت آقا رو در اختیار دیگران قرار میدن؟ ما پارسال همایش بین المللی انتظار خود حضرت عالی زحمت کشید و با جدیت پیگیری کردید که ما غیر از این تلاشی که بنده داشتم منظومه 40 سالی آقا رو در آورده، ما بتونیم مطالب دیگری رو از آرشیوهای حضرت آقا در مورد بحث‌های مهدویت از مؤسسه انقلاب اسلامی بگیریم. ولی جالب اینجا بود که وقتی خود حضرت عالی کتاب ما منتظریمو دادین، بسیار فراتر از چیزی بود که اونا فکر می‌کردن و منابعی که بنده داشتم حتی اونا نداشتن، یعنی یه چیز عجیبی بود. ما این اینجور منابع صوتی که جایی باشه و تو جای قفل باشه ما حقیقتاً نمیتونیم استفاده بکنیم. بله، ما از این خاطراتی که این ور اونور گفتن مستند به صورت کتاب الان اومده و این چیزی که آقایون گفتن که ما 300 تا منبع تو این قسمت داریم، بنده به ضرس قاطع میگم که این فقط در حد یک ادعاست. اون چیزی که الان منتشر شده و من با آقای دکتر شاروخی نشون دادم اونی که مستنده، یعنی ما میتونیم استفاده کنیم، مکتوب شده، وزارت ارشاد مجوز داده و از صحبتات یه از خاطرات مزدت سردار سلیمانیه که ما میتونیم مقالات استفاده بکنیم. تقریبا همین حدود شاید نزدیک به 20 تا کتابیه که بقیه شما شاید کپی پیس برداری از هم دیگره، از همینا میتونیم استفاده بکنیم که اگر کار کرده پژوهشی داره همینا داره میتونیم استفاده کنیم. با آقای دکتر کارگر هم پیشنهاد میدم که این لیستی که بنده با آقای دکتر شاروخی دارم این رو هم یک ملاحظه بفرمایید، چون فرمودن که من مقاله نوشتم تو مستنداتش موندم. به نظر ما این مقدار میتونیم مستند بگیریم چون به صورت مکتوب شده، مهر تایید وزارت ارشاد داره، از اینها انشالله استفاده بکنیم. چون بیش از این فعلا مؤسسه مکتب حاج قاسم فعلا برونداد غیر از چند تا کلیپ، خب شما نمیدونم از کلیپ اصلا میشه تو باکار پژوهشی ما رفرنس داد یا نه، نمیشه استفاده کرد اینها. و این کار سخت همایشیه که شما برگزار کردید، اجر شما انشالله با حضرت ولی عصر و انشالله عنایت سردار با همه بزرگوانی باشه که میخوان این اندیشه فراگیر بشه توامان با اندیشه مهدویت. عذرخواهی میکنم، جسارت کردم، سعی کردم به اندازه بذات علمیم پاسخهایی رو بدم. گام اولیه که طی کردیم و از مشکلات خدمتتون عرض کردیم، مقاله رو اساتید به صورت کامل در اختیار نداشتن، بعضی فرمایشات اعمال شده و برخی انشالله اعمال میشه. تشکر ویژه دارم از پژوهشگاه که زحمت کشیدن، مرکز تخصصی مهدویت که با انگیزه سازی ما رو با وجود مشکلاتی که بود تو این مسیر آوردن، اساتید محترم ناقد، اساتیدی که حاضر در جلسه بودن لطف کردن، دبیر محترم جلسه و همه اعضایی که از لحاظ فنی تلاش کردن که این جلسه انشالله برقرار بشه. اگر اسای ادبی بوده که از عمد نبوده، شما به واسطه جوانی بنده انشالله عفو بفرمایید. و سلام علیکم و رحمت الله.
خدا رو شاکر هستیم از اینکه طرفه شد هفتمین کرسی ترویجی همایش بین‌المللی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت رو برگزار کنیم. من هم تشکر میکنم از پژوهشکده مهدویت و آیان پژوهی و مرکز تخصصی مهدویت و مرکز همکاری علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و همچنین تشکر دارم از حاضرین به ویژه از ارائه دهنده محترم و ناقدان. جهت شادی روح شهید بزرگوار شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنم.